در شبهای گذشته مطالبی رو درباره قلب و جایگاه قلب در قرآن کریم و در روایات معصومین عرض کردیم و گفتیم که اینطور که برمیاد ما دو تا قوه مهم داریم، دو جایگاه مهم در روح انسان داریم. یکی عقل هست که قوه مدرکه هست و تطبیق کلیات بر جزئیات، و یکی قلب هست که قلب وسیله معرفته. بسیاری گفتن که عقل نمیتونه وسیله معرفت الله باشه، اما قلب انسان میتونه وسیله معرفت الله باشه. علتی که ذکر کردن این هستش که عقل از عقال هست. عقال یعنی افسار. عقل محدوده، محدودیت داره، تهدید داره. عقل در واقع انحصار داره و وقتی که یک چیزی تقیید داشت، انحصار داشت، این هیچ وقت نمیتونه معرفت تام داشته باشه به یک وجود مطلق، یک وجودی که هیچ قیدی نداره، هیچ قیدی نداره، حتی قید اطلاق هم نداره، یک مطلق در واقع بدون قید اطلاق، یعنی به اطلاق مقسمی. وقتی که در واقع وجود اینجور وجودی شد، پس دیگه اینجا عقل نمیتونه مدرک او باشه، عقل نمیتونه در واقع با دو تا چارتای خودش او رو تحلیل بکنه، نمیتونه نسبت به او معرفت داشته باشه. اینه که اگر معرفت اللهی باشه از طریق قلبه و از طریق کشفه. انسان از طریق قلب و از طریق کشف میتونه مراتبی از معرفت الهی رو درک بکنه و به مراتبی از معرفت الله برسه. اما اگر با صرف عقل بخواد بره، عقل محدودیت داره. عقل لزوم الله رو میفهمه، لزوم شکر منعم رو میفهمه، لزوم باور به توحید رو میفهمه و میتونه تحلیل بکنه. اما ابعاد معرفتش چی؟ شناختش چی؟ این دیگه نه، این دیگه کار عقل نیست. عقل محدودیت داره. خب از این جهت عقل بعضی وقتا این تزویر رو داره که به انسان میگه من میتونم معرفت تام داشته باشم، اما اینطور نیست. حالا ما وقتی بخوایم به معرفت قلبی توجه بکنیم، یک کدهایی به ما دادن، یه روزنه هایی به ما نشون دادن که بفهمیم که ما چجور میتونیم معرفت قلبی داشته باشیم. یکیش عالم خواب هست. شما میدونید انسان در عالم خواب یه تصرفاتی داره که در عالم بیداری این تصرفات رو نداره. یعنی تو خواب انسان همزمان میتونه در دو جا حضور داشته باشه، در عالم بیداری اینطور نیست. اینی که قرآن سفارش میکنه، میگه اگر مرگ رو میخواید خوب متوجه بشید به خواب توجه بکنید. اگه میخواید یک برداشتی از عوالم دیگه مثل عالم برزخ داشته باشید به خواب توجه بکنید. ما اصلا هیچ برنامه ریزی برای خوابمون نداریم دیگه. خب یعنی از 24 ساعت معمولا 7 ساعت یا 8 ساعت ما میخوابیم. این میشه یک سوم عمر ما. یعنی کسی که مثلا 90 سال عمر میکنه 30 سالش میشه خواب. وقتی که یک سوم شبانه روز رو میخوابه 30 سالش میشه خواب. کسی که 60 سال عمر میکنه این 20 سالش خوابه. و این در واقع یه مدت خیلی زیادیه. ما برای روز خودمون، برای ساعات بیداری خودمون برنامه ریزی داریم، اما برای خوابمون معمولا برنامه ریزی نداریم که بگیم خدایا من میخوام الان بخوابم، من میخوام تو خواب مثلا عوالم دیگر رو یک مقدار استشمام بکنم، من میخوام با روح اولیای الهی در این خواب مرتبط بشم، از نصایحشون بهره‌مند بشم، من میخوام تو خواب به کربلا برم، به نجف برم، به زیارت برم. این تصورات رو داشته باشیم، این درخواستا رو از خدا داشته باشیم که خوابمون رو یک خواب پرمعرفت قرار بده، یک خواب نورانی قرار بده، یک خواب ملکوتی قرار بده. معمولا برای اینها خیلی برنامه ریزی نداریم، منتها یه وقتایی در خواب خوب میریم، به کربلا میریم، به نجف میریم، به مکه میریم، به مدینه میریم، در خواب سفرهای زیارتی میریم، یه وقتی اولیاء الهی رو میبینیم، برخی از علمایی که از دنیا رفتن اینها رو در خواب میبینیم، یه وقتی ممکنه یک نکته معرفتی هم کسب بکنیم. اگر این با برنامه ریزی باشه و خواست از خدا باشه، انسان هر شب قبل از خواب از خدا بخواد این موضوعات رو، خب این خوابش میشه آینه معرفت. بعد از این خوابه و تصرف در خواب متوجه میشه که قلب انسان میتونه چه تصرفاتی داشته باشه. شما ببینید تو خواب بعضی وقتا انسان از روی 5 تا ماشین رد میشه، بعضی وقتا یه ساختمون بلند میفته روی زمین و هیچ اتفاقی براش نمیفته. خب یه تصرفات این شکلی داره و این شباهتشو به برزخ میرسونه که در برزخ هم همین بدن هست، اما این بدن یه توسعه ای داره، یک ظرفیت هایی داره، یک تصرفاتی داره، یه مقدار متفاوت با این عالم ماده که عالم حزیز هست و پایین ترین مرتبه عوالم هست، اون عالم یه مقدار تفاوت داره. خب تو این خواب انسان میبینه یه وقتا یه دریافت داره، یه مطالبی رو میگیره، یه مطالبی رو در واقع القا میکنه خودش. این رو گفتن شما میخواید قلب رو بشناسید، به این عالم خواب توجه بکنید یا به تکلم توجه بکنید. همین که ما صحبت میکنیم یک هوایی تو سینه ماست، این هوا رو خارج میکنیم از سینه خودمون، این هوا برخورد میکنه به دندانهای ما، به زبان ما برخورد میکنه، در قالب 32 حرف فارسی کلمات از زبان ما خارج میشه. منشأ این در واقع کلمات چیه؟ همین هوایی که در سینه ما هست و خارج میشه، این هوا آرام آرام تبدیل به کلمات میشه. یعنی حروف و کلمات از یک هوای مندمج در سینه ما ساخته میشه. ببینید چجور انسان با یک در واقع تنفس، با یک بازدم هوا، چجور در واقع میتونه جمله بسازه، کلمات رو بسازه. بعضی وقتا انسان ساکته، یه گوشه نشسته، منتها این کلمات در ذهن انسان مرور میشه. میگیم تو اسلام میگیم خودمون با خودمون داریم حرف میزنیم، تو خلوتش انسان ساکته، ولی این کلمات داره رژه میره، این جملات داره رژه میره، این عبارات هی میره میاد. خب و انسان خلق میکنه این عبارات رو. خب به اینها نگاه بکنیم، بعد از رو اینها درک بکنیم که قلب انسان چه قدرت تصرفی داره، قلب انسان چه توسعه‌ای داره و چه جور میتونه در واقع حرکت بکنه تو مسیر معنویت، چه جور میتونه در واقع محل تجلی خدا بشه. دیشب عرض کردیم روایت از پیامبر هستش که این قلوب در واقع زنگار میگیرن و در واقع زدودن این زنگارها و کدورتها به دو چیز، ذکر الله و تلاوت القرآن، یکی یاد خدا، دوم تلاوت قرآن، اینا میتونه در واقع قلب رو احیا بکنه. حالا این مکانیزم چجوریه؟ اگر قلب واقعا حکم یک آینه داره، آیا این آینه کدورت میگیره؟ برخی گفتن این آینه کدورت نمیگیره، اصلا این آینه به هیچ عنوان کثیف نمیشه، این آینه صیقل شفافیت داره، منتها انسان بر اساس این اسباب دنیا یه وقتهای غیر خدا رو در دل خودش جا میده، این غیر خدا جلوی این آینه قلب میستن و این آینه رو پر میکنن. این آینه بعضی وقتا گوشه خونه هست، میبینه 2 نفر 3 نفر جلوی آینه قرار گرفتن، دیگه فرد بعدی که بیاد دیگه جا تو این آینه نمیتونه داشته باشه، اینا فضای این آینه رو پر کردن. وقتی غیر خدا، وقتی دنیا، وقتی اسباب دنیوی میاد جلوی آینه دل قرار میگیره، اینجا دیگه خدا نمیتونه بر این دل بتابه، یعنی جایی برای خدا باقی نمیمونه. اینه که از این تعبیر کردن به زنگار دل، از این تعبیر کردن به کدورت و غباری که بر دل انسان می نشینه. راهش چیه؟ راهش اینه که انسان اینها رو از دل خارج بکنه. اینی که شنیدید پیامبر در روایت آمده پیامبر روزی 70 بار استغفار میکرد. خب پیامبر که گناهی مرتکب نشده بود، سخنی از رو هوا نگفته بود، ما ینطقو عن الهوا این هو الا وحی یوها، سخنی از روی هوای نفس نگفته بود پیامبر که عصمت داشت از ناحیه خدا، گناهی مرتکب نشده بود. برای چی پیامبر استغفار میکرد؟ پیامبر بعض وقتا میرفت مهاجم میکرد با مشرکین، بحث میکرد بر سر توحید، بعد که برمیگشت پیامبر استغفار میکرد. این استغفار برای چیه؟ این استغفار تو مراتب بالا، شما میدونید که تو مراتب بالا هر گونه غباری از دنیا به دل که مینشینه، ولی خدا در واقع موظف این غبار رو پاک بکنه. استغفار و یاد خدا باعث میشه که در واقع این غباره از بین بره. غبار فقط گناه نیست، غبار در واقع بعض وقتا همین اسباب مادیه، همین اسباب دنیاییه، همین چیزهایی که انسان مراوده داره، همین حلال هاست، اینا هم یک غباری بر دل انسان می نشونه. اینی که پیامبر از اینها استغفار میکرد، از این که در واقع غبار دنیوی بر دلش بنشینه، نه غبار معصیت، غبار دنیوی بنشینه. پیامبر روزی 70 بار استغفار میکرد. و میدونید که فرمود سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، تو اون مراتب بالا خیلی متفاوته با ما. حضرت یونس علی نبینا و علیه و علیه السلام که در شکم نهنگ سالها موند و قرآن میگه اگر از مستغفرین نبود الی یوم القیامه باید در شکم اون نهنگ میموند، مگه چی کار کرده بود؟ یک لحظه با غضب از میان قومش خارج شده بود. فزن نه لن نقدر علی، بعد حالا بعد که تازه استغفار کرد، این مدت طولانی بود در شکم نهنگ. چرا تو اون؟ ببینید بعض وقتا من اتومبیل من، خودروی من، مثلا توی تهران دارم حرکت میکنم، روی شیشه خودروی من مثلا یه ترکی وجود داره، این خیلی شاید اتفاقی ایجاد نکنه، مثلا شب یه خود نورم بهش بیفته، نور منعکس بشه، یه مقدار اذیت کنه، مثلا تو روز اصلا اتفاقی هم شاید ایجاد نکنه، حادثه ایجاد نمیکنه. اما همین ترک کوچیک اگر روی شیشه هواپیما باشه چطور؟ با اون سرعت بالا بسیار خطرناکه. کسانی که در اون افق بالا با اون سرعت دارن تو مسیر معنویت حرکت میکنن، اینا کوچکترین در واقع ترک اولای اینها رو یه متوقف میکنه. اینی که استغفار میکنن، انبیای ما همه استغفار میکردن به محضر خدا به خاطر یه ترک اولا، بعضی وقتا به خاطر اینکه یه وقت در واقع گناهی اونها رو فرا نگیره. اینی که تو روایت ما در حضرت ابراهیم به خودش میلرزید، عشق میریخت، بهش گفتن چرا اینقدر میلرزی، چرا اینقدر عشق میریخت، گناهی نکردی؟ گفت پدرم آدم به خاطر یه ترک اولا خدا از بهشت او رو اخراج کرد، هبوط کرد روی زمین، من چرا گریه نکنم؟ من چرا؟ یعنی خودشون رو ایمن نمیدونستن، استغفار میکردن، لحظه ای اجازه نمیدادن غباری بر دلشون بنشینه، غبار دنیا. چون تو این عالم همه چی مؤثره. مرحوم علامه طباطبایی میفهمود که یه پر کاه در ته چاه تو این عالم اثر گذاره، یه پرکاه تو تایی چاه تو عالم اثر گذاره. و یکی ازشون پرسید این خسوف و کسوف اینا تأثیر گذاره؟ تو گفت آقا یه پرکاه تو تایی چاه تو عالم تأثیر گذاره. برای همینه که قرآن میگه که اگر اهل قرا اینا ایمان بیارن و تقو لفتحنا علیهم برکات من السما، ما برکاتی از آسمان رو به سمت اینا باز میکنیم چون مؤثره. بعد علامه فهمود الان میگن خسوف یعنی گرفتگی ماه تا 3 ماه بر تمام گیاهان و موجودات اثر میگذاره تا برسه به گرفتگی خورشید. وقتی یه پدیده اینجور طبیعی اینقدر اثر میگذاره، شما گمان میکنید که افعال ما، کردار ما، رفتار ما تو عالم اثر نمیگذاره؟ گناه ما تو عالم اثر نمیگذاره؟ کار خیر ما تو عالم اثر نمیگذاره؟ تأثیرگذاره. 1000 تومانی که امروز در راه خدا به یه فقیر میدی تو عوالم تأثیرگذاره. برکات ایجاد میکنه. قرآن داره میگه، میگه ایمان که بیارید، تقوا که داشته باشید، این چشمه های آسمانی به سمت شما باز میشه، برکات خدا به سمت شما میاد. لحظه ای انسان نسبت به خدا وفادار باشه، این تأثیر میذاره. یه وقتی باعث نجات انسان میشه، یه وقتی تو اون لحظه حساس یه تصمیم درست، یه لحظه تدبر، تفکر باعث میشه فرمانده سپاه دشمن حر ابن یزید ریاحی بشه جزو اصحاب الحسین، نامش بر تارک عالم بدرخشه. یه لحظه. بعضی امروز میگن اگر حر راه رو بر سید الشهدا نبسته بود، شاید سید الشهدا وارد کوفه میشد. مردم کوفه هم که خب احساساتی بودن، خیلیشون گرد حضرت رو میگرفتن، حکومت عبیدالله رو سرنگون میکردن و حکومت ابو عبدالله به پا میشد در کوفه. به تحلیل دیگه، حالا هور آمد ایستاد، سید الشهدا فرمود خب حالا اگه اجازه نمیدی که من برم به سمت کوفه، بذار من برگردم به سمت مدینه. گفت اونم اجازه نمیدم، دستور من اینه شما رو در وسط این صحرا متوقف نگه دارم. که حضرت فرمود سکلت که اون مک، مادرت به عزاد بنشینه. او حالا ادب داشت، وفا داشت نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها. ویلو کس دیگه به من گفته بود جوابش رو میدم، مادر تو فاطمه زهراست. حالا گذشت، این قضیه مال دوم محرمه. گذشت روز عاشورا، برای اینکه اطرافیان نفهمند دیدن از سپاه داره خارج میشه. کجا میری؟ گفت دارم میرم اسبم رو آب بدم. خارج شد از سپاه، گفت خودم رو بین نار و نور دیدم، بین بهشت و جهنم دم. یه لحظه تدبر، یه لحظه فکر باعث شد بیاد در سپاه سید الشهدا قرار بگه، جزء شهدای کربلا بشه، جزء اونایی باشه که ما تو زیارت عاشورا به اونها سلام میدیم و علی اصحاب الحسین داریم سلام میدیم به اونها. این سلام شامل حرم میشه، هر روز داره سلام به سمت او میره، هر روز داره برکات به سمت او میره. اینجوریه، تأثیر گذاره. یعقوب لیث صفار این راهزن بود، دزد بود. یه باری تصمیم گرفتن خب دست جمعی میرفتن دزدی، با رفیقاش که بیان خزانه والی سیستان رو بزنن. حرکت کردن، گفتن خب ما باید یه نقشه‌ای بریزیم، یه تونلی بکنیم، چند روز طول میکشه این تونل رو بکنیم، از زیر این خزانه در بیاد این تونل. یه تونل بزرگی حفاری کردن و چند روز زحمت کشیدن و تا یه شب رسیدن در واقع به داخل این خزانه. وارد خزانه شدن، شروع کردن این اموالی که بود و سکه ها و در واقع چیزهای قیمتی همه اینا رو بسته‌بندی کردن که از توی این تونل خارج بکنن. یعقوب لیث یهو دید یه شیء سفید رنگی گوشه همین خزانه هست. حالا همه کارا رو هم کردن.